و افرادی که در محیط‌های تیمی فعالیت می‌کنند مناسبه. این کتاب به کسانی که به بهبود ارتباطات خودشون در تیم‌ها و محیط‌های ورزشی علاقه‌مند هستن هم کمک می‌کنه تا بتونن ارتباطات بهتری برقرار بکنن برای موفقیت و هماهنگی بیشتر بین اعضای تیمشون. سرفصل این کتاب رو با همدیگه مرور بکنیم. در این کتاب علاوه بر اینکه با تعریف ارتباط و فرآیندهای ارتباطی و انواع ارتباطات آشنا میشیم، در ادامه با پیام‌های کلامی، پیام‌های غیر کلامی، ظاهر بدنی، ژست، وضعیت بدن، لمس، حالت صوت و ویژگی‌های صدا آشنا میشید و در ادامه به گوش دادن فعال، گوش دادن همدلانه، گوش دادن انعکاسی، نیاز به اشاره، گوش دادن آگاهانه، اخلال در ارتباط، معایب فرستنده، معایب گیرنده، ارتباط در ورزش و ارتباطات مربی با ورزشکار و ورزشکار با ورزشکار پرداخته شده. این کتاب رو انتشارات حتمی چاپ کرده سال 1393 در 53 صفحه و همونطور که اشاره کردم آقایان فرشاد تجاری، نشمین بابایی و امیر بالزاده این کتاب رو نوشتند. احسان مهرجو، سگام.
سگام برنامه علمی در حوزه علوم ورزشیه که به ورزش از بعد علمی اون نگاه میکنه.
گام دوم.
و اما در گام دوم، طبق روال همیشگی ما میریم سراغ یک مقاله ورزشی، مقاله‌ای که منتشر شده در حوزه ورزش و امروز قراره به این مقاله پژوهشی بپردازم. تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر هایپرتروفی یا رشد عضلانی و قدرت و مایوستاتین مردان سالمند و جوان. این مقاله رو خانم ها و آقایان رؤوف نگارش، روح الله رنجبر و مطهر مختارزاده از گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین آقای محمد مؤمن قریب‌وند، گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نگارش کردند. در این مقاله گفته شده که طی چند دهه اخیر با پیشرفت فناوری و زندگی ماشینی، ارتقای سطح بهداشت عمومی فردی و بالا رفتن سن امید به زندگی رو داریم که در جمعیت سالمند شاهد اون هستیم. تا سال 2000 حدود 13% از جمعیت جهان رو سالمندان تشکیل میدادن که پیش بینی شده بود تا سال 2040 این میزان به 20% افزایش پیدا کنه. در ایران هم که طبق سرشماری سالهای 1385 حدود 7.2% از جمعیت، یعنی حدود 5,119,000 نفر رو افراد سالمند تشکیل میدادن که پیشبینی میشد تا سال 1405 این میزان با افزایش 2 برابری به حدود 14% برسه. و اما در این مقاله اومده که سارکوپنیا یکی از پدیده‌هایی هستش که در دوران سالمندی با کاهش توده و قدرت عضلانی رخ میده و باعث کاهش کیفیت زندگی سالمندان میشه. فعالیت بدنی و به ویژه تمرینات مقاومتی به عنوان یک روش مؤثر برای مقابله با سارکوپنیا و افزایش توده عضلانی شناخته میشه. مایوستاتین به عنوان یکی از فاکتورهای افزایش دهنده کاهش توده عضلات در افرادی که سالمند هستند بیشتر دیده میشه. مایوستاتین یک پروتئین مهم منفی هستش و معمولاً نقش اون در کاهش توده عضلانی با افزایش سن، تأثیر تمرینات مقاومتی رو کاهش میده و همچنین تفاوتی بین وجود اون در بین سالمندان و جوانان داره که هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه سطح مایوستاتین هم در خون افزایش پیدا میکنه و یکی از عواملی هستش که ما رشد عضلات رو در دوران سالمندی کمتر شاهدش هستیم. بنابراین این مقاله با توجه به این توضیحات میخواد به مطالعه بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی بر قدرت، حجم عضلانی و غلظت این پروتئین به نام مایوستاتین در مردان سالمند و همچنین جوانان بپردازه. در این پژوهش که از نوع نیمه تجربی هست با طرح پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفته که 14 مرد سالمند در رده سنی 55 تا 70 سال و 11 مرد جوان بین 20 تا 35 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان در یک برنامه تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته شرکت کردند. میزان کالری دریافتی، توده عضلانی، سطح مقطع عضله چهارسر ران و غلظت مایوستاتین قبل و بعد از دوره تمرین اندازه‌گیری شد و برای سنجش این متغیرها از روش‌هایی مثل سیتی اسکن و آزمون الایزا اومدن استفاده کردند. برنامه تمرینی این افراد به این صورت بود که 8 هفته تمرین مقاومتی پیشرونده رو در نظر گرفته بودند. در این برنامه شدت تمرینات از 50% یک تکرار بیشینه در هفته اول آغاز شده بود و نهایتاً به 85% در هفته هشتم می رسید. تمرینات اونها شامل حرکت‌های مقاومتی بودش که روی عضلات اصلی بدن از جمله جلوی ران، پشت ران، قفسه سینه، شکم و شانه‌ها کار می‌کرد. هر حرکت رو در 4 ست و هر ست رو با 10 تکرار انجام می‌دادند. استراحت بین ست‌ها هم تقریباً 1 دقیقه و بین حرکت‌های مختلف تقریباً 3 دقیقه در نظر گرفته می شد. یافته های این پژوهش نشون داد که از لحاظ قدرت عضلانی هر دو گروه سالمند و جوانان پس از 8 هفته تمرین مقاومتی افزایش قابل توجهی در قدرت عضلانی داشتند، اما افزایش قدرت در گروه سالمندان نسبت به جوانان به طور معناداری بیشتر بود. در خصوص توده عضلانی و سطح مقطع عضله چهارسر ران هر دو گروه افزایش معناداری در سطح مقطع عضله چهارسر ران و توده عضلانی رو نشون دادن. با این حال میزان افزایش در گروه جوانان بیشتر بود. در خصوص اون پروتئینی که عنوان کردیم یعنی مایوستاتین، سطح مایوستاتین در هر دو گروه پس از تمرینات مقاومتی به طور معناداری کاهش پیدا کرد، اما بین دو گروه تفاوت معناداری در میزان کاهش مایوستاتین وجود نداشت. نتیجه این تحقیق نشون میده که تمرینات مقاومتی منجر به افزایش قدرت و توده از و کاهش عامل بازدارنده هایپرتروفی یعنی غلظت مایوستاتین در مردان سالمند و جوان میشه. اگرچه افزایش حجم عضلانی در جوانان بیشتر بود، اما قدرت عضلانی سالمندان نسبت به جوانان افزایش قابل توجهی داشت. کاهش سطح مایوستاتین در هر دو گروه نشان دهنده تأثیر مثبت تمرینات مقاومتی بر بهبود هایپرتروفی عضلانی و مقابله با سارکوپنی. این نتایج اهمیت تمرینات مقاومتی در بهبود سلامت عضلانی سالمندان رو تایید میکنه. سپاسگزاریم از خانم ها و آقایانی که این مقاله رو برای گروه علوم ورزشی تهیه کردن و ارائه دادن.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
ممنون که شنونده برنامه سگام از رادیو ورزش هستین. بخش بعدیمون معرفی فیلم‌های ورزشی هست. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
Michael Phelps is one of the fastest swimmers in the world.
None of us had normal childhoods.
I knew it was the biggest stage that I would perform.
Four Olympians, that's what defines you. athletes have worked their entire lives for this moment.
Do everything I could.
Everything revolves around this soul focus and that.
بار طلا فیلم مستندی است که به مشکلات روانی و فشارهای ناشی از ورزش‌های حرفه‌ای به ویژه در میان ورزشکاران المپیکی می‌پردازد. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی بری برین و از طریق مصاحبه‌ها و روایت‌های شخصی نگاهی به چالش‌های روانی ورزشکاران المپیکی می‌اندازد و بر روی فشارهای روحی و روانی که این دست از ورزشکاران با آن مواجه هستند تمرکز دارد. این مستند این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه ورزشکاران حرفه‌ای که به ویژه برای رسیدن به موفقیت در المپیک تمرین کرده‌اند با مشکلات روانی و فشارهای سنگین مواجه می‌شوند. بار طلا از طریق مصاحبه با ورزشکاران برجسته و قهرمانان المپیکی مانند مایکل فلپس، شانتل مالون و برخی دیگر از ورزشکارانی که در این سطح قرار گرفته‌اند به بررسی تأثیرات منفی فشارهای رقابتی پیروزی در مسابقات بر سلامت روان ورزشکاران می‌پردازد. اهالی ورزش در این مستند به این نکته اشاره می‌کنند که چگونه فشار برای رسیدن به بالاترین حد از موفقیت به ویژه در سطح المپیک می‌تواند به اضطراب، افسردگی و احساس انزوا منجر شود. این اثر به دنبال نشان دادن نیاز به حمایت‌های روانی و کمک‌های تخصصی برای ورزشکاران حرفه‌ای است تا آنها بتوانند با فشارهای ناشی از موفقیت و رقابت‌های شدید به درستی کنار بیایند. The Weight of Gold یا همون بار طلا به خوبی به بررسی این نکته می‌پردازد که چگونه موفقیت‌های بزرگ می‌توانند بهای سنگین بر سلامت روانی افراد داشته باشند. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
گام سوم.
و ما در گام سوم میریم سراغ آقای دکتر یاسر طهماسبی، مدیر فنی المپیک ویژه ایران، و قرار هستش امروز در خصوص افرادی که ویژه هستن صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام و درود خدمت شما، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه هموطنان عزیزم. هفته تربیت بدنی تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، در خصوص افرادی که ویژه هستن و اون تخصصی که شما دارید، چه افرادی در زیر مجموعه حوزه تخصصی شما قرار میگیرن؟
خب ببینین، وقتی بحث ویژه و اون واژه ویژه رو استفاده میکنیم در کنار واژه المپیک، یعنی افراد با نیازهای خاص، افراد با نیازهای ویژه. ما واژه المپیک رو در سه جا استفاده میکنیم: اول برای افراد سالم، بعد برای افراد با نیازهای با معلولیت‌های جسمی، و بعد افراد با نیازهای ویژه که شامل اوتیسم، سندروم دان و افراد با هوش میانه و کم توان ذهنی میشه.
در خصوص اوتیسم، سندروم دان و افرادی که مرزی هستن یا هوش میانه دارن، خب قاعدتا شاید آگاهی ها به نسبت معلولیت های دیگه که در جامعه میبینیم کمتر وجود داشته باشه، هرچند که امروزه داریم روی واژه اوتیسم، سندروم دان زیاد اطلاعات به مردم میدیم، ولی باز کافی نیست. اما در خصوص افرادی که مرزی هستن و هوش میانه دارن، در این افراد به چه صورت هست؟ ما میخوایم بپردازیم به این که این افراد چه افرادی هستن، چه تعریفی براشون شده، و در حوزه فعالیت ورزشی چه کمکی میتونیم به این افراد بکنیم؟
ببین، خب به قول شما برای افراد اوتیسم و سندروم دان خب توضیحات زیاد داده شده و خب برنامه‌های زیادی ساخته شده، اما برای افراد هوش میانه و یا مرزی خب کمتر برنامه ساخته شده یا کمتر معرفی شدن. این افراد افرادی هستن که از نظر سطح IQ نسبت به افراد سالم سطح پایین‌تری دارن. توی بحث یادگیری خیلی به قول معروف با سرعت پایین‌تر و کنتر این سطح یادگیریشون هستش و مرحله یادگیریشون خیلی پایین هستش. ما در المپیکی ویژه تمام سعیمون بر این هستش که اول اینکه این افراد رو به طرق مختلف شناسایی کنیم و ویژگی‌های این افراد به خانواده و خود جامعه معرفی کنیم، بعد از طریق ورزش و توانمندسازی که از طریق ورزش اتفاق میفته این افراد رو به جامعه برگردونیم. چون به هر حال این افراد قاعدتاً استعداد دارن، اما استعدادهاشون چون با سرعت بسیار پایین هم شناسایی میشه و هم این استعدادها تا به مرحله زور برسه خیلی با سرعت پایین اتفاق میفته، شاید مربیان یا خانواده صبوری کمتری به خرج بدن و کمتر بتونن با این بچه‌ها کنار بیان و بتونن این بچه‌ها رو تو حوزه حالا ورزش نگهشون دارن و ادامه دار کنن این فضا.
بله، در ابتدای تشخیص اینکه این افراد در به عنوان افراد مرزی هوش میانه هستن، چه افرادی تشخیص دهنده این اختلال هستن؟
ببینید، خب متخصصان این حوزه در حالا سازمان بهزیستی و آموزش پرورش استثنایی معمولا با توجه به پروتکل و حالا فرم‌هایی که مربوط به این حوزه هستش از طریق حالا به قول معروف آزمون‌هایی که گرفته میشه این افراد رو شناسایی میکنن و خب شاید با همون آزمون‌ها همون مراحل اول خیلی واضح و مشخص نباشه که این افراد حالا هوش میانه هستن،
یعنی تظاهرات بالینی خاصی ندارن مثل سایر افراد هستن، دقیقا. مثل اوتیسم.
دقیقاً شما حالت عادی شاید خیلی نتونید اینا رو تشخیص بدین که این افراد هوش میانه هستن، اما با توجه به آزمون هایی که توی این حالا آموزش پرورش یا حالا هم سازمان بهزیستی یا مراکز وابسته به سازمان بهزیستی و یا مراکزی که این افراد در اونجا حضور دارن، با توجه به آزمون هایی که گرفته میشه و مرحله به مرحله شناسایی میشن و تون توابندی و تیفی که قرار صورت بگیرن قرار خواهند.
بله، حالا با توجه به این که گفتید یادگیری ها یه مقدار کنتر هستش نسبت به سایر افراد و از اونجایی که گفتید از لحاظ ظاهری ممکنه تفاوتی نداشته باشن، خب خانواده ها ممکنه تا یه سن خاصی هم متوجه این تغییرات در فرزندشون نباشن، حتی اصرار داشته باشن یه سری کارها انجام بشه من جمله فعالیت ورزشی. بله. خب یادگیری یک امری هستش که در ورزش خیلی مهمه، یعنی بله. اول باید شما یه سری اصول رو یاد بگیرید بعد در اون ورزش موفق بشید. حالا برای افرادی که دچار این اختلال هستن در مدارس قرار میگیرن، فعالیت‌های ورزشی رو خانواده ها دوست دارن، المپیک رو میبینن، دوست دارن بچه‌شون تکواندو کار بشه، بعضن جام جهانی میبینن، دوست دارن فوتبالیست بشه، خب وقتی که وارد فضای آموزشی میشن اولین واکنش هایی که یک مربی میتونه متوجه بشه که این افراد دارن چه واکنشی هست؟ یعنی بحث اصول یادگیری تکنیک هاست، اختلال در اونه یا تداوم نداشتن اون یادگیری؟
ببینید، خب هر خانواده‌ای در طی اون مراحل رشدی بچه شاید خودش هم توی همون محیط منزل متوجه بشه یا اطرافیان با توجه به فیدبک هایی که میگیرن و قطعا خانواده با توجه به مقایسه‌ای که با فرزندان دیگر میکنن شاید به اون علائم اولیه پی ببرن و خب بعضی از خانواده شاید خب الان کمتر، قبلا ها اینجوری بوده که خانواده صبر می‌کرده تا بچه به سنین مدرسه برسه، بعد تو مدرسه، حالا تو مدارس معمولی، بعد تو مدارس استثنایی آزمون‌ها که گرفته می‌شده مشخص می‌شده، اما الان خانواده با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردن و حالا خب به هر حال با توجه به فضای اینترنت و سرچ‌هایی که انجام میدن و حالا فیدبک‌های بیرونی توی همون محیط خانواده یا محیط مهد کودک خیلی زود پی میبرن و حتی مربیان عادی، حتی مربی که کار نکرده باشه، یه مقایسه اولیه‌ای وقتی انجام بده این کودک رو با کودکی کناریش متوجه میشه که این بچه کندی یادگیری داره، کندی حرکتی داره یا توی آموزش پذیری سرعت پایینی داره و خب میتونه به خانواده این هشدار رو بده یا به خانواده این اطلاع رسانی انجام بشه که فرزندتون رو حتما ببرین پیش متخصص یا مراکزی که به هر حال تو این حوزه تخصص دارن و میتونن این آزمون ها رو انجام بدن.
بله، بیشتر هم در دوران کودکی و نوجوانی این اختلال دیده میشه، درسته؟
دقیقا همینطور.
و دوره‌ای هستش که ما انتظارات ویژه‌ای از کودک و نوجوان داریم و مرحله‌ای هستش که زیر سوال برده میشه. بله. با توجه به این اختلالی که هست، اون نوسانات خلقی که در این افراد دیده میشه یا مباحث رفتارهای تکانشی که دارن در زمان فعالیت ورزشی، خب این رفتارهای تکانشی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در حوزه‌های فعالیتی، به خصوص مثلا گروهی، فعالیت‌های گروهی. چطور باید با این رفتارها برخورد کرد؟
ببین، خب ما همون بحثی که توی فضای المپیک ویژه داریم همینه. ما مربی که در حوزه المپیک ویژه فعالیت میکنه با مربی که خارج از حوزه المپیک ویژه فعالیت میکنه یه فرق اساسی داره. من خدمتتون توضیح دادم که مربیانی که توی این حوزه فعالیت میکنن مربیانی باید باشن که صبور باشن، مربیانی باید باشن که با دلشون بیان با این بچه‌ها کار کنن. به هر حال بنده به عنوان یک کارشناس تربیت بدنی در ارگان دولتی حقوقی رو از دولت دریافت میکنم، یه سری خدمات رو دارم به حالا کارمند، اساتید یا دانشجو ارائه میدم در حوزه وظیفه خودم. اما مربی این حوزه، مربی که با بچه های کمتوان یا افراد با نیازهای ویژه کار میکنه، باید حتما مربی باشه که اولا در این حوزه تخصص داشته باشه، آموزش های لازم رو دیده باشه، و مرحله بعد این که بسیار بسیار صبور و با حوصله باشه، چون کار کردن با این بچه ها واقعا انرژی زیادی میخواد و انرژی زیادی از آدم میگیره که بتونه یه مهارتی رو به این بچه آموزش بده و اینکه این مهارت موندگار باشه. درست. و حتی مربی باید بدونه که این کودک یا این فرد در محیط جمعی چگونه رفتار میکنه، در محیط انفرادی یا در ورزش انفرادی چگونه برخورد میکنه. اینها رو باید مربی با توجه به آموزش هایی که دیده میتونه توی همون مراحل اولیه تشخیص بده و کنترل کنه این شرایط.
معمولا این افراد دیالوگویی رو خیلی دوست دارن، یعنی مربیانی که با این افراد کار میکنن من فکر میکنم باید دیالکتیکی رفتار بکنن و اجازه بدن بیان احساسات رو این افراد داشته باشن، و اگر مربی با توجه به همون صحبت‌های جناب علی اگر اون صبر و حوصله رو نداشته باشه شاید موفق نباشه در امر مربیگری برای این افراد و حتی زیر سوال ببرن این کودک یا نوجوانو. حالا خانواده‌هایی که متوجه این اختلال در فرزندشون هستن، من در خصوص این که آیا لیول های متفاوتی داره من اطلاعاتی ندارم، آیا لیول های متفاوتی
بله،
داره؟
بله، این بچه ها هم مثل
شدت و ضعف داره،
دقیقا همینطور با توجه به همون آزمون هایی که از اینا گرفته میشه دستبندی میشن، دیویژینینگ میشن و توی گروه های مختلف قرار خواهد.
بله، حالا با توجه به این که ممکنه لیول های ابتدایی رو داشته باشه و قرار یه فعالیت ورزشی انجام بده، آیا به نظر شما این افراد باید در کنار سایر افراد قرار بگیرن یا نه در گروهی که مثل خودشون هست فعالیت‌های ورزشی رو انجام بدن؟
ببینید ما هدف نهاییمون این هستش که این افراد اجتماعی بشن، این افراد بیان تو اجتماع کنار افراد دیگه و افراد سالم فعالیت کنه، اما در مراحل اولیه و سالهای اولیه نیاز هستش که این افراد در گروه‌های مخصوص خودشون و در کنار به اصطلاح افرادی که شبیه خودشون هستن، همسان خودشون هستن، تو اون گروه ها باشن تا کنترل بشن، مدیریت بشن، آموزش هایی که نیاز هستش رو ببینن مرحله به مرحله، حالا با توجه به حالا سرعت یادگیری این بچه ها، همکاری خود بچه، همکاری خانواده و چقدر انرژی و وقتی که چون به هر حال فرد یا اون کودک مدت زمان زیادی کنار مربی نیستش، بیشترین تایمش رو کنار خانواده هستش. ما در المپیکی ویژه سعی کردیم که هم خانواده رو ببینیم هم مربی رو ببینیم، در کنار این که بچه ها اولویت دارن و فعالیت فیزیکی و ورزشی بچه ها اولویت داره، اما خانواده و داوطلب و مربی هم در کنار این فضا رشد میکنن، چون اونها هم جز ارکانی هستن که کمک کننده هستن.
درست.
و میتونن در سرعت رشد و یادگیری این بچه کمک کنن، با توجه به تایم زیادی که اینها در کنار خانواده هستن و حالا فعالیتایی که دارن انجام میدن، مرحله به مرحله با توجه به شرایطشون میتونن به جامعه برگردن یا در کنار افراد سالم فعالیت ورزشی داشته باشن. میگم ما در نهایت هدفمون این هستش که این بچه‌ها بیان در دل جامعه و بتونن مثل سایر افراد سالم در برنامه‌های ورزشی، در همایش‌های ورزشی، در به قول معروف استفاده از خدمات ورزشی که برای افراد سالم هستش، این افراد هم استفاده کنن.
و خود حضور این افراد در محیط‌های ورزشی فکر می‌کنم خیلی کمک کننده است برای مدیریت رفتاری که دارن. ما برای افرادی که شرایط خاصی رو ندارن توصیه می‌کنیم که اگر در محیط ورزشی قرار بگیرید کمک می‌کنه اون روابط متقابل رو یاد بگیرید، همیاری رو یاد بگیرید، بحث‌های اجتماعی افزایش پیدا بکنه. خب خب برای این افراد قاعدتا تاثیرگذارتر هستش. اما اینکه این افراد فعالیت ورزشی وقتی براشون تعریف میشه، خانواده با توجه به شرایط حال حاضر دوست داره ابعاد مختلف آموزشی رو برای بچه داشته باشه، یعنی کلاس ورزشی بره، کلاس موسیقی بره، کلاس نقاشی بره، آیا این افراد میتونن این تفکیک پذیری رو داشته باشن یا این حجمه آموزشی برای این افراد لازم هست؟
بله. حالا من داخل پرانتز موضوع مهمی رو اشاره کنم، اینکه با توجه به اینکه خب سالیان سال فرهنگ غلطی وجود داشته که خانواده‌ای که این بچه یا این افراد تو این خانواده ها بودن، خانواده ها پنهان می‌کردن، کمتر تو محیط اجتماعی می آوردن، حتی بچه ها رو مدرسه نمی‌فرستادن، بچه‌ای که مدرسه که مخصوص این بچه‌ها بوده. اما المپیک ویژه یه سازمان جهانی هستش که تو تقریبا تو 90% کشورهای دنیا به صورت NGO داره فعالیت می‌کنه. دلیل اصلیش هم خدمتتون عرض کردم، شاید افراد تو ارگان‌های دولتی این حوصله و صبر رو نداشته باشن که بخوان حقوق بگیرن با افراد ویژه کار کنن. اما در ایران با توجه به اینکه المپیک ویژه 25 ساله که داره فعالیت می‌کنه و داره با این بچه‌ها کار می‌کنه، تمامی فعالیت‌ها به صورت داوطلبانه، مربیایی که دارن فعالیت به صورت داوطلبانه، و اون فلسفه اصلی المپیک ویژه که 4 تا عامل هستش: عامل اولیه ورزش، عامل بعدی موسیقی، عامل سوم به قول معروف به اصطلاح نقاشی، و عامل چهارم مسئولیت پذیری و اجتماعی شدن هستش. این 4 تا عامل خیلی تاثیرگذار هستش و ما تمام تلاشمون این هستش که بچه‌ها رو سوق بدیم، و قطعا جواب سوال شما رو خواهد داد که بچه‌ها میتونن تو این فضا فعالیت کنن و این اثبات شده هستش.
بله، با توجه به این که کیفیت زندگی برای همه افراد دارای حائز اهمیته، برای این افراد هم قاعدتا کیفیت زندگی باید در نظر گرفته بشه. اینکه ما فرص یا شدت یک رفتار رو داشته باشیم که بعض اونها بخوایم که بازدهی سریع رو داشته باشن، قاعدتا عمل کرده این افراد رو بیشتر تحت تاثیر خودش قرار میده و اون اعتماد به نفس رو از این افراد میگیره. باید یه مقدار مدارا بکنیم، سازش بکنیم. اگر برای یه فرد عادی یه تکنیکی ممکنه 2 هفته طول بکشه تا جا بیفته، برای این افراد ممکنه 1 ماه 2 ماه طول بکشه تا
شاید
ابتدا.
یک سال.
بله.
شاید یک سال.
حالا با توجه به اون لیول های مشکلی که دارن، شدتش این افراد رو تحت تأثیر آموزشی قرار بده. برای این افراد در نهایت مثل سایر افراد همون 150 دقیقه حداقل با شدت متوسط فعالیت روتین ورزشی توصیه میشه، اما باید افرادی که با اینها کار میکنن مهارت داشته باشن.
درسته؟ ببینید این بچه‌ها طی این سالیان و با توجه به حالا مقالاتی که حالا کار شده در این زمینه و فعالیتایی که انجام شده، ثابت شده که این بچه‌ها توانمندی بالایی دارن و با توجه به استعدادهایی که توی رشته‌های مختلف ورزشی دارن و حتی توانمندی در اجرای فعالیت‌های ورزشی مدت زمان زیاد، با توجه به اون شرایط حالا جسمیشون و مدت زمانی که در درگیر ورزش هستن، این توانایی وجود داره که اون 150 دقیقه در هفته رو انجام دن و حتی چه بسا بیشتر از اون هم میتونن انجام بدن. ما شعار تو المپیک ویژه داریم، اینه که میگه آینو آی کن، من میدونم که میتونم، حتی اگر نمیتونم به من اجازه رقابت بدین. یعنی این قسمت دومش که بحث این که اجازه رقابت بدین، یعنی که من حتی اگه تواناییم پایینه، سرعت یادگیریم پایینه، اجازه بدین توی محیط ورزشی قرار بگیرم، فعالیت ورزشی انجام بدم، ورزش همگانی. اما قسمت اولش برمیگرده به این که من استعدادم زیاده و میتونم توی فعالیت قهرمانی هم شرکت کنم، من فقط باید به من فرصت داده بشه.
بله، بسیار هم عالی. سپاسگزاریم از شما که امروز همراه ما بودید و به این موضوع بسیار مهم پرداختیم. امیدوارم در برنامه آتی هم همراه شما باشیم. شما رو خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنونم، تشکر میکنم از شما. روزی خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سگام از رادیو ورزش رسیدیم. امیدوارم مباحث امروز برای شما عزیزان مفید بوده باشه و بتونید این سگام مهم رو در مسیر سلامت و موفقیتتون به کار ببرید. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و گام‌های بعدی پر انرژی و تندرست باشید. خدا نگهدار.
ورزش روح خود را تازه تر کن، نهال جسم و جان را با